عالی داریم. واقعا باید بها بدن. مدیران کارخونه ها باید به دست فارغ التحصیلان رشته های صنعتی ما حتما واگذار شه، همونطور که آقای رئیسی رئیس جمهور قبل این وعده انتخاباتی رو به مردم دادن و ما در بسیاری از موارد دیدیم که شعار انتخاباتی که داده بودن عمل کرد.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی انتخاب روشنه.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا دور دست سخن توجه فرمایید.
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. تا دور دست سخن، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام شنوندگان عزیز و محترم، وقت شما بخیر. با برنامه تحت عنوان تا دور دست سخن افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. بنده در این فصل از برنامه تا دور دست سخن افتخار میزبانی از مهمانان عزیز و محترم رو دارم. جناب آقای زهیر توکلی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر فؤاد مولودی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، و همچنین سرکار خانم اعظم عبداللهیان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات در دانشگاه الزهرا. آقای توکلی عزیز سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و افشار، خدمت آقای دکتر مولودی، خدمت خانم عبداللهیان، و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو، هموطنان و همزبانان عزیزم.
درود بر شما. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خیلی خرسندم از اینکه در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت آقای توکلی و خانم عبداللهیان و حضرت عالی هستم.
درود بر شما، بزرگوار هستین. خانم شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما. خیلی مفتخرم که در خدمت اساتید محترم هستم و از بحثشون استفاده میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر مردی، من بحث رو با شما آغاز میکنم. عرض کنم که حالا در ارتباط با اسطوره سیاوش و بود اساطیری سیاوش میشود از ابعاد گوناگونی صحبت کرد، از زوایای مختلفی به اون نگاه کرد، هم در اسطوره های ایران باستان و طبیعتاً اوستا، و هم از سایر اسطوره ها، یعنی یک نگاه تطبیقی هم میشه داشت. البته این که من عرض میکنم مقصودم این نیست که اینها رو به هم پیوند بدم و ربط بدم و یه همچین تفسیر رو بخوام ارائه بدم، منتها من فقط به جهت اینکه ماهیت این داستان برای ما روشن بشه میخوام عرض بکنم که گذشته از اسطوره های ایران باستان در منطقه دیگری از جغرافیای جهان هم مطرح است به نوعی دیگر، یعنی این رسیدن به خیشکاری، رفتن به جهان مردگان، بازگشت و باروری مجدد، که میتونم اشاره به اسطوره بسیار کهن و باستانی منطقه بین النهرین داشته باشم. دموزی که خدای سرسبزی و باروری هست، اینین که الهه در واقع آب به نوعی محسوب میشه، و پیوند بین این دو. حالا به هر صورت زمانی مورد خشم این الهه آب قرار میگیره و توسط دیوها طبق روایاتی که به مورسته به جهان مردگان فرستاده میشه برای مدت زمان مشخصی، و بعد بازگشت مجدد داره. و حالا اینجا ارتباطش چی هست؟ من اینو عرض کردم که به نوعی اینای کلید واژه هایی است که ما در این داستان باهاش مواجه هستیم، اینها رو باز بکنیم که بستر ما بستر روشنتری باشه. نامادری او سودابه به معنای دارنده آب هم به نوعی فکر میکنم آقای دکتر در اینجا نقش اینم رو بازی میکنه.
بله ببینید بسو من میخوام از همینجا یه تفکیک قائل بشیم. این که در کل مطالعات اسطوره شناختی و حماسه شناختی ما دو تا چیز رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. این که بسیاری از پیرنگ ها، یعنی پیرنگ رو به عنوان یک مجموعه کنش و مجموعه رخداد هدفدار من مد نظرم هست که در روایت های حماسی میبینیم، ما برخی هاشون رو میبینیم که صورت اساطیری دارن و در اسطوره عمدتاً یک بنماین، یک محتوان، یعنی اونجا شکل کنشی به خودشون نگرفتن در اساطیر، و در اساطیر همه ملت‌های همچین چیزی بوده. معمولاً ریشه‌های حماسه‌ها رو در اساطیر بررسی می‌کنن و می‌خوان ببینن یک شخصیت داستانی که در یک حماسه یک مجموعه کنش‌هایی رو بر عهده داره، یک شخصیت داستانی هست که جنبه روایی به خودش گرفته، آیا در دوره پیش حماسی خودش که حالا در مطالعات ما معمولاً بهش میگیم دوره اسطوره‌ای، در دوره اسطوره‌ای چه کارکردی داشته؟ از این منظر معمولاً از دو وجه میتونیم به این قضیه نگاه کنیم. یکی اسامی خاصن در حماسه که اتیمولوژی این واژگان چقدر ما رو راهنمایی میکنه که صورت اساطیری اینها چی بوده، این یک قضیه است. و دو، اون چیزیه که در تحلیل روایت حماسی اون قضیه برای ما به دست میاد که اون جنبه های روایی خاصش رو که اشارات اساطیری در اونها هست و میتونه ما رو کمک بکنه ذهن رو هادی باشه به این که آره در این صورت اساطیریش یک معناهایی رو داشته. از این دو منظر ما میتونیم حماسه رو ربط بدیم به اسطوره. مثلا شما نگاه کنید در داستان سیاوش، حالا بعدن که حتما به قضیه میرسیم که روایتش در شاهنامه فردوسی به چه صورتی داستان.
آیا اینطوری حماسه‌ای که میگیم نوع تقلیل یافته اسطوره است دیگه به نوعی؟ بله در گذار زمان.
ببینید این یه قضیه اساسیه. ما بین اسطوره و حماسه میتونیم این شکلی بگیم حماسه صورت عینیت یافته اسطوره است.
البته تقلیل یافته دیگه آقای دکتر.
در اذهان مردمان نخستین ما که دیگر اون، چون میدونید اسطوره فلسفه نخستینه، اسطوره یک جهان بینیه، اسطوره یک نگاه و تفسیریه که ما از دنیا داریم و بستگی داره به این که هستی شناسی و معرفت شناسی ما در هر دوره به چه صورت باشه، به همون صورت با دنیای هستی برخورد کردیم و اون رو در قبال اساطیر خودمون بیان کردیم. یعنی این شکلی بگیم فلسفه نخستینه، اسطوره به این اعتبار فلسفه نخستین. خب و در دوره‌های متأخر، در دوره‌های متأخر که اتفاقاً هرچقدر نظام اجتماعی درست میشه، هرچقدر مفهوم ملت رو ما داریم و گرایش در اذهان عمومی مردم به سمت و سوی روایت سازیه، میبینیم اون صورت‌های اساطیری میان و جنبه روایی حماسی به خودشون میگیرن. و اینه که شما میبینید در حماسه علاوه بر اون ویژگی هایی که براش برمی شمارن، این که یک ملتی باید شکل گرفته باشه، این که اون ملت بخواد در قالب جنگاوری هاش از وطنش و از کیانش دفاع کنه، همه اینا به جای خود، میبینیم حماسه اولین و بارزترین ویژگیش اینه که در قالب یک روایت، یعنی داستان‌هایی در حماسه اتفاق می‌افتن و ما بیشتر از این که با مفاهیم و با بنمایه‌های محتوایی و معنایی سر و کار داشته باشیم، می‌بینیم در حماسه با کنش روبرویم. از زمانی که شاهنامه ما وارد دوره حماسی خودش میشه، می‌بینیم دیگه یک دوره کاملاً کنشمنده. یک دوره کاملا کنشمنده دیگه. بحث هستی شناسی کمتر مطرحه، این که کدوم پادشاه، حالا به زبان نخستین شاهنامه، کدوم پادشاه چه چیزی رو اختراع کرد در هر دوره بشر تونست به چه مرحله‌ای
من در پی چی هستم. این که به هر حال به این برسیم که این اسطوره‌ای که برای ما به نام سیاوش تعریف شده در کنار سایر اسطوره‌هامون، من در ابتدای عرایزم عرض کردم که در ابتدا می‌بینیم که خدایان متعددی وجود دارن که هر کدام از اینها بخشی از گیتی رو زیر سیطره خودشون دارن. حالا یک مراحلی طی میشه در این که اینها اون خیشکاری خودشون رو در واقع کامل بکنن، تکمیل بکنن. یا فرض هم میخوام اشاراتی داشته باشم به حتی چهار فصلی که ما پیش رو داریم.
بله.
حتی در زندگی سیاوش هم میاد به نوعی تعریف میشه. زمانی که به او تهمت میزنند، زمانی که از اون میخوان که برای به اثبات رساندن پاک دامنی خودش وارد آتش بشه، این در واقع نشانه ای از فصل زرد، نشانه ای از پاییز و بیرون آمدن اون باز نشانه ای از رویش مجدد و بهاره. و به نوعی میخوام عرض بکنم که باز ما سیاوشی که بحث میکنیم و در ابعاد مختلف قابل رصد هست، به نوعی نشانه های افول و عرض کنم که ظهور مجدد هست.
دقیقاً همون نکته ای که بهش اشاره کردیم. عرضم به حضور شما، من میخوام اتفاقا دست رو همین نکته بذارم. این که در روایت حماسی ما چه نشانه ها چه المان هایی هست که ذهن ما رو متوجه همون صورت های اساطیری خودش میکن. در اسطوره شناسی تطبیقی بحث های خیلی مختلفی درباره سیاوش انجام شده، اما همه اینها در دل داستان حماسیش در اومده. خیلی ها اون رو خدای باربری دونستن، چرا؟ چون سیاوش موقع مرگ یا شهادتش به تعبیر درست‌تر از خون اون گیاهی رسته میشه و بعدن همین باعث میشه ما اون رو خدای باربری بدونیم و خیلی از کسایی که در حوزه اسطوره شناسی تطبیقی کار کردن مثلا اون رو به ادونیس فینیقی یونانی مثلا نسبت
دادن. خون سیاوشان معروف که خاصیت درمانی هم را به نوعی داشت.
نه این خون سیاوشان نیست، شانه هم یه درخت عظیمی از اون جایی که خونش ریخته بودن رست که روی برگ‌هاش چهره سیاوش نقش بسته بود، بوی مشک میداد و در چهار فصل سال سبز بود. هیچ ربطی به پر سیاوشان این
خب این خون سیاوشان چطور تعریف میشه آقای توکلی؟
این هم ممکنه به اصطلاح خاطره همین درخته باشه. این چیز برای توش فرهنگ عام است. ربطی به شانه ها نداره.
این نکته از مثلا میبینیم چون در پیرنگ خود داستان سیاوش ما یک همچین چیزی رو داریم، حالا در شاهنامه یا دیگر متون پهلوی و متون پازندی که موجود بودن این رو داریم. خیلی ها طبیعتاً اسطوره شناس اینجا یک نشانه در دست داشت داره که به قرینه اون بتونه سیاوش رو ارتباطی بده با خدای باروری، گفتم با همون مثلا ادونیسی که در اسطوره های فینیقی یونانی ما داریم، با مثلا اوزیریسی که در مصری داریم. خیلی های دیگه مثلا مرحوم بهار در اساطیر ایرانی یا دکتر اسلامی ندوشن در داستان هاشون همین مسئله رو که شما فرمودید به اون ربط دادن و اصلا سیاوش حتی زمانی رو جالبه فکر کنم دکتر ندوشن هستن که بنا به گفته هایی که در کتاب تاریخ بخارا اومدن و اونجا نشانه هایی رو به ما میده، همون ارتباط سیاوش با فصل تابستان و انقلاب سیفی که اتفاق میفته و همین رو به مسئله به آتش رفتن خود سیاوش نسبت میدن که چرا به آتش رفت، سالم از اون آتش درآمد و چرا بعدن از خونش یک همچین گیاهی رست. و همه اینها ما رو متوجه این میکنه که آره اصلا این میتونه خدای باروری باشه و یا الهه یا نماد باروری باشه در اساطیر ما و به این صورت با خیلی از خدایان باروری دیگه در اسطوره های ملت های دیگه هم اینها رو با هم دیگه تطبیق بدیم. واقعیت اینه من احساس میکنم داستان سیاوش چه صورت حماسیش چه صورت اساطیریش یه صورت مدغم و فشرده اسطوره های مختلفه. یعنی حتی شما اگه از بحث تطبیقی هم به قضیه نگاه کنید چه با اساطیر سامی و حوزه های اسطوره های سامی شما میبینید مثلا روابط خیلی خاصی با هم دیگه داره. مثلا شما میبینید سیاوش کسیه که طبق سنت ایران باستان کسی که میخواد بیگناهی خودش رو ثابت بکنه دو تا چاره داشت، یا سوگند میخورد که امروز هم همین سوگند خوردن رو به کار میبریم به معنی گوگرد خوردنه، سوگند خودش در لغت یعنی گوگرد، یا سوگند میخورد یا در صورت خیلی اعلای خودش برای اینکه اثبات بیگناهی مطلق باشه و معمولا این رو برای کسایی به کار میبردن که یه فره ایزدی داشتن، میبایست کاملا پاک و مبرای از بیگناه از گناه شناخته بشن، کاملا بیگناه باشن، اینا از آتش رد میشن و میبینیم سیاوش به سلامت میتونه از آتش رد بشه. مسئله عشق رو، مسئله زیبارویی که در سیاوش هست و پاکدامنی که توامان با این زیبارویی، چنان که در خود اوستا من یک جا یادداشت کردم ظاهرا در آفرینش زرتشت پیغمبره، یعنی یشت 23 در فقره 3 اونجا اهورامزدا به زرتشت میگه که چون کیسیاورشن یا چون کویسیاورشن زیبا و بی‌نقص باشی و بعدن در زامیادیش در فقره 132 حتی اون رو به عنوان اسم سیاوش رو در اسامی هشتگانه کیان میاره که اون رو به عنوان یک کی ظاهرن مد نظر داره
که کوی هست و در زبان اوستایی کی گفته میشه.
بله به صورت بله. کی در میاد و خیلی هم به صورت کوی هم حتی ثبت کردن که میگن صورت اوستاییش به این صورته.
بله
صفاتی براش برمیشماره، میگه هم چالاک و پهلوان بود و هم پرهیزگار و بزرگمنش و بیباک بود. یعنی یک آدمیه که هم زیبایی رو داره و هم ویژگی‌های پهلوانی و بزرگمنشی و توأمان در خودش جمع کرد و ماجرای عشقی که برای سیاوش پیش میاد، نامادری که
و اگر بخوان اونجا هم چیز بکنین بازم اونجا ببینید اساطیر همین جوریه، یعنی دروازش بازه. اگه شما میخواین مطالعه شناسی اسطوره شناسی تطبیقی بکنید یکی از گرفتاری‌های اسطوره شناسی تطبیقی همینه که دروازه بازه، چون شما خیلی دستگیره‌ای نداری برای اینکه چیز مشپر کنی داشته باشی. یه سری متون باستانی که بعضن متن هم نیستن، از روی الواح و کتیبه ها در آوردن، یه سری روایت‌های خامیه که به قول آقای دکتر مولودی درست هم فرمودن داستان پیدایش جهان هست، داستان شکل‌گیری اون قوم هست، داستان پیدایش اون دین هست. اینا یه پیرنگ اولیه تو اون داستانه هست، اون اسطوره. بعدن اسطوره شناسا میان وقتی میخوان به داستانه حماسی برسن، اصلا نقد اسطوره همینه. اون تناظر و مشابهتی که تو این داستان، این متنی که الان من جلوی روم هست، اون پیرنگ اولیه اون داستان اسطوره‌ای وجود داره، اونو میگیرم میکنم نقطه اتصال، لولا درست میکنم باش، میگم بر اساس اون نقد اسطوره شناسی میکنم. خب
بله خیلی اونجا ارتباط دارن با اساطیر بابلی، اساطیر مصری.
میخوام بگم نقطه‌اش یه چیزی هست که آیا ما اصلا این اساطیر رو قصه های واقعی میدونیم یا قصه رمزی میدونیم؟ خیلی نکته مهمیه. این آیا این سیاوش واقعا یه آدمی به اسم سیاوش بوده یا کی یکی از کیان بوده سیاوش، انسان بوده با پوست و گوشت و خون ولی فره داشته، یا صرفا یک نماده، یک بهانه است برای بازگویی سری چیزایی؟ میدونی چی دارم عرض میکنم؟ یکی از گرفتاریای به اصطلاح اسطوره شناسی همینه که هیچ وقت نمیتونه تکلیف خودشو با این قضیه معین کنه، چون اساسا اسطوره شناسی میخواد بلا اختزا باشه، بلا از اعتقادی، این اصلا ولی جنبه علمی به خودش نمیگیره. خب اونی که اسطوره شناسه میخواد علمی برخورد کنه، میگه آقا من با این متن سر و کار دارم، مثلا من کاری به این ندارم که این بود یا نبود، من میخوام بدونم این متن چی داره به هم میگه، روایت چیه، پیرنگش چیه، به اصطلاح میخواد چه فکری رو منتقل بکنه. اونی که اعتقاد داره به همین قیاس، اونی که زرتشتی هم همین جوریه. اگه زرتشتی سنتی باشه، اگه ازش بپرسی سیاوش بود یا نبوده، میگه خب معلومه که بوده، معلومه کیو مرس بوده. خب میگه یکی از مشکلاته، شما اگر این قصه ها رو واقعی ببینین یه جور برخورد میکنین باش، اگر نه این قصه ها رو بشه مسابقه یک متن، مسابقه یک روایت ببینین و از نظر اعتقادی لا اختزا باشین نسبت بهش، یه جور دیگه برخورد میکنین. این کل عرض من بود.
خواهش میکنم.
یه نکته دیگه هم من بگم خدمتون.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
اون نسبتی که بین داستان تموز یا داستان اوزیریس یا داستان ادونیس برقرار میشه با قصه سیاوش، مسئله قربانی شدن. یعنی بیش از بحث باروری مجدد، چون قصه سیاوش خیلی رو باروری مجدد خیلی تاکیدی نمیشه، بس اون درخت است.
بس رستاخیز بیشتر آقا، یعنی بس بازگشت آقای توکل.
خب سیاوش رستاخیزی نداره. گرفتاری همینه، داره که تموز رستاخیز داره. تموز رستاخیز، اوزیریس رستاخیز داره، اون طغیان رود نیل که توی مصر هست، برمیگرده به همون رستاخیزی که اوزیریس داره. چون اونجا نیل باید طغیان کنه تا دوباره هر چند سالی بار باید طغیان رود نیل بشه، تا اون منبر از اینکه فروکش می‌کرد آب نیل، خود همین طغیان نیل باعث باروری مجدد زمین‌ها می‌شد. همین خاک‌های آبرفته رو می‌آورد بالا و زمین‌ها دوباره غنی می‌شد. سیاوش رستاخیز نداره. سیاوش کل ماجراش همینه که یا باید مثلا به شکل تمثیلی به آتش درون رفتن سیاوش و سالم بیرون آمدنش رو تطبیق بدیم به قصه تموز یا اون درختی که در آمد. اما مسئله قربانی شدنه که خیلی نقطه عطفه. نمی شما از اساطیر هند شروع بکنین که اون انسان اولیه پروجاپاتی که نمونه اول کهن نمونه انسان است. خب او وقتی که خلق میشه پروجاپاتی، بعد از اجزای بدن اون کیهان به وجود میاد.
مشابهت‌ها رو داریم دیگه.
سیاوش هم داره قربانی میشه و نقطه عطفش اینجاست. یعنی تو ادیان باستانی یک نقطه عطفی به اسم قربانی وجود، قربانی آسمان، یک انسان فرهمند یا یک خدا، حالا تو ادیان مشرکانه حالا میشه یکی از خدایان، تو ادیان توحیدی میشه یک انسان، مثل دین هندو پروجاپاتی انسانیست که کیهان اعظمه. به خاطر این وقتی او خلق میشه از دل آبهای تیره بی پایان، آبهای ساکن تیره بی پایان، یک حالا بعد برای من روایت متأخر برگ نیلوفر میاد بالا، روش یک تخم مرغی است، شبیه تخم مرغ، از دل اون این پروجاپاتی میاد بیرون. تو بر روایت متقدم این برگ نیلوفر نیست. بعد پروجاپاتی قربانی میشه و از اجزای بدن او کیهان به وجود میاد. خب اینا بعض قربانی شدنه
که در شخصیت سیاوش هم نقطه عطفی به حساب میاد.
بله، و بعدا هم به خاطر همین مسئله قربانی شدنه که شخصیت سیاوش میاد در ایران با شخصیت امام حسین علیه السلام به نوعی تعویل میشه. یعنی اینو مرحوم منزوی هم تو اون غزل شاهکارشون گفتن دیگه، ای خون اصیلت به شتک هاز قدیران، افشانده شرف ها به بلندای دلیران، جاری شده از کربلا آمده آنگاه، آمیخته با خون سیاوش در ایران. این آمیختن یعنی چی؟ یعنی تعویل شده. یعنی این مسئله قربانی شدن خیلی نقطه عطف مهمیه، یک کانونیه به لحاظ اسطوره‌ای.
حالا
توی قصه
سیاوش اون عزیز، من اولا خیلی ممنونم از توضیحات شما، از شما ممنونم آقای دکتر. حالا من در ادامه صحبت من یک فاصله ای با
شاید آقای دکتر مولدی راجع به علیرضا بنده
حتما حالا میشنویم بعد از اون
یکی دو نکته بهشون اشاره کنم. این بحث قربانی که فکر کنم موضوع خیلی
آقای دکتر اگه طول و تفصیل داره دوستان اشاره میکنن که ما یک فاصله ای باید بگیریم. اگر خیلی اجمال
هست فقط یک نکته رو بهش اشاره کنم در خود درباره همین مسئله رستاخیز که جناب توکلی فرمودن، یه بحث تکمیلی رو بنده ذکر بکنم. در خود اوستا به این قضیه پرداخته نشده و آیه توکلی کاملا راست میگن، ولی میبینیم در متون دینی متأخر. من اتفاقا چند جا برخورد میکردم، مثلا در مینوی خرد فصل 27 فقره 55ش یا در دینکرد کتاب 7 فصل 1 فقره 38ش، اونجا که درباره گنگدش که حرف میزنن، گنگدش یا گنگدیز یا گنگدز که سیاوش میسازه، اونجا ظاهرا هم در مینوی خرد و هم در دینکرد عرضم به حضور شما اینا اشاره دارن میگن، و حتی در بندهشت مهمتر از دوتا منبع دیگه، در بندهشت میگن رستاخیز از میان این دژ آغاز میشه که میبینیم ارتباط این دژ که سیاوش اون رو بنا کرده.
بسیار بسیار دکتر نکته دقیقی رو اشاره کردین. حالا من توی فصل بعد عرضم میخوام درباره نسبت بنیادین این کنگدژ با همین مسئله فرمودین، نه از این کنگدژ میشه شروع کرد و اون رستاخیز رسید، درست میفهمم؟
بله. و یه نکته خیلی جالب در یشت پنجم اوستا، یه نکته خیلی جالبه که ظاهرا دوبار از همین دژ یاد میشه و بعدن بنابر سنت مزدیسنا ظاهرا اعتقاد بر اینه که پشوتن در این دژ سلطنت خواهد کرد و ریاست اون با خورشید چهر پسر سوم زرتشته که در دهمین هزاره ظاهرا از همینجا قرار مسئله ظهور و رستاخیز دوباره اتفاق بیفته.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتون. فاصله میگیریم و بعد از اون بحثمون رو ادامه خواهیم داد. شما شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، بسیار سپاسگزار و متشکرم از اینکه با توجه به تنوع و تعدد شبکه‌های مختلف رادیویی شنونده رادیو گفتگو و برنامه تا دور دست سخن هستید. مهمانان عزیز من در این برنامه آقای دکتر فؤاد مولودی و سرور عزیزم آقای دکتر جناب زهیر توکلی هستند. خب خانم عبداللهیان، در ارتباط با بحث مورد نظر شما اگر نکته‌ای، دیدگاهی، سوالی هست بفرمایید که دوستان پاسخ بدن.
خیلی ممنون. در ادامه صحبتهایی که جناب دکتر مولودی فرمودن، یه سوال برای من پیش اومد که میخواستم ببینم ما میتونیم داستان حضرت ابراهیم و حضرت یوسف رو با همون بنمایه‌های اسطوره‌ای بررسی کنیم؟ اگه اینجوریه پس اساطیر و اولینی که تو قرآن اشاره کردن بهش اینو کجا بذاریم، کجای مبحث بذاریم؟ یعنی ما میتونیم بنمایه‌های اسطوره‌ای رو بیاریم اینا رو به نقد بکشیم، به بررسی و چالش بکشیم یا نه؟
بسیار خوب آقای دکتر.
ببینید اینجا بحث چالش نیست، بستگی به منظر و نگاه ما داره که چطوری به قضیه نگاه کنیم. طبیعتاً اسطوره شناسی که از منظر عقیدتی به قضیه نگاه میکنن، همون چیزی که جناب توکلی فرمودن، این داستانها رو رمزی میدونن و دنبال مفاهیم نهفته در این داستانها یا به شکل داستان در آمده ها دنبال اون مفاهیم میگردن و اونجا شروع میکنن به اسطوره شناسی تطبیقی و بررسی میکنن که چرا این همه اسطوره های ملت ها به هم دیگه نزدیکه. آیا در جوامع نخستین که فلسفه نداشتیم، که علم نداشتیم، که جهان بینی معمولاً بر پایه همین اساطیر و ساختنها بود، چرا ذهن افراد جوامع مختلف این شکلی همشون به همدیگه نزدیک بوده که در قالب اساطیر بسیار شبیه به همدیگه اومدن داستان یا داستانواره های اینچنینی ساختن؟ متوجه منظور من هستید؟ یعنی منظر رو باید معلوم بکنیم. ممکنه یک نفر از منظر عقیدتی به قضیه نگاه بکنه، مثلا حالا بگیم چه در حوزه اساطیری که در حوزه دین یهود هست، در دین اسلام هست، در مباحثی که ما درباره آیین زرتشت مطرح میکنیم، ممکنه از منظر یک نفر زرتشتی کاملا ایدئولوژیک به این قضایا نگاه میکنن. اما اسطوره شناسی خودش رو کلا فراتر از اینها میدونه و داره تقریبا تاریخ تفکر بشر رو در این اساطیر بررسی میکنه که اون بنمایه های فکری رو نشون بده که اصلا تفکر از کجا شروع شد، جهان بینی های نخستین چی بود، حتی خیلی از چیزها رو که انسان های نخستین بهش اعتقاد داشتن برای اینکه خودشون هضمش بکنن و بفهمنش، حتی چرا اینو به شکل روایت در می آوردن که در دوره های متأخر به شکل روایت در میاد و بعدن همین مسئله اسطوره میبینی چقدر همپوشانی با دین پیدا میکنه و حتی فراتر از اون میره که امروزه جنبه علمی به خودش میگیره و حتی خیلی وقتا تو مباحثات جامعه شناسی و علوم سیاسی اینا میگن همین حماسه ها و اساطیر اصلا باعث شکل گیری ملیت ها شدن که امروزه میبینیم حتی در دنیای امروز هم همین مسئله کشور ملت چقد برای هممون حساسه. در دنیای امروز هم ما میخوایم حرف از ایران، ایران دوستی و میهن پرستی بزنیم، طبیعتا متنی که دم دست ما شاهنامه است و هممون به اون ارجاع میدیم و به اون افتخار میکنیم. اینه که بستگی به نگاه شخص داره، بخواد چه شکلی در این حوزه مطالعه بکنه و چطوری به قضیه نگاه میکنه. و اینجا یک نکته خیلی جالبه، اهل هر دینی موقعی که به مطالعاتشون درباره دین دیگه میپردازن بیشتر سعی میکنن رنگ علمی و اسطوره شناختی یا میثولوژیک بهش بدن. اینا مثلا مایی که مثلا بگیم درباره اساطیر بابلی، اساطیر مصری داریم حرف میزنیم، طبیعتاً چون این ادیان رو ادیان الهی نمیدونیم، جهان بینی های اونها رو الهی نمیدونیم، خیلی بیشتر مثلا اون تاریخ تفکر و میخوایم این مسیر اندیشه ورزی رو از لابلای همین اسطوره ها کشف کنیم. به همین صورت ممکنه یک نفر بگیم مسیحی یا زرتشتی درباره مثلا اساطیر کلا حوزه سامی بخواد بحث کنه که خیلی هاشون در متن قرآن کریم جنبه تقدس پیدا کردن، به عنوان داستان پیامبران مطرح شدن، اونا ممکن اینطوری به قضیه نگاه نمی کنن. کما اینکه ما هم موقعی که درباره اساطیر اونا می اندیشیم خیلی راحت‌تر، اما به اونجاهایی که می رسیم که برای خود ما جنبه اعتقادی داره یه مقدار قضیه فرق می کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
من جواب بله در همین رابطه شما عرض بکنم درباره اینکه ایشون فرمودن مشابهت داره. خب عرض میکنم ببینید ریشه این قضیه چند تا چیز هست. یکی این هستش که تفکری در غرب پیدا شد که از نظریه داروین هم شروع میشه، در واقع باید گفت فرضیه داروین، حتی منطبه نظریه هم ارتقا پیدا نکرده به لحاظ علمی. این فرضیه که بشر به اصطلاح یک مثل بقیه انواع طبیعی که یک تکاملی داشتن، بشر هم تکاملی داشته. بنابراین تاریخ بشر یک سریه، یک سری خطیه که از پایین شروع میشه به سمت بالا. بعد بنابراین نظریه، بنابراین این فرضیه که به همه رشته‌های علوم سرایت کرد در غرب، آمدن گفتن بشر دوره اولیه خلق تاریخش که نامکشوف هست بر ما، دوره قبل از تاریخ هست، بشر نگرش اسطوره‌ای داشته به دنیا. این نگرش عقلانی نبوده، نگرش علمی هم نبوده، نگرش بوده که می‌خواستن همه چیزها رو، همه پدیده‌ها رو با توجه به سری امور ماورایی توضیح بده. چون توانایی تصرف در عالم نداشته و عاجز بوده، هم به لحاظ نحوه زیست و اینا، هم به لحاظ فکری. البته این اسطوره از اونجا به وجود اومد. بعد میگن محله بعدش محله فلسفی است که از یونان باستان شروع میشه، حالا یا قبلش، و بعدش هم محله علمی است که این چند صد سال اخیر تفکر از اروپا اومده، علم تجربی. این یک مبناش هست. وقتی شما با این مبنا نگاه بکنی، خب طبعا تلاش میکنم سی آقای دکتر مولدی فرمودن. بعد دیگه مسئله دیگه ای که پیش آمد این بود که از وقتی که پای اروپایی ها به کشورهای دیگه باز شد، مسئله استعمار پیش آمد، مسئله گرفتن کشور دیگه پیش اومد و اینا، و اینا با اقوام دیگه آشنایی پیدا کردن، اومدن زبان‌های اونا رو یاد گرفتن و با متونشون آشنا شدن، آروم آروم رشته‌های تطبیقی به وجود اومد، مثلا مثل اسطوره شناسی تطبیقی، مثل زبان شناسی تطبیقی و اینا. وقتی اینا دیدن که مشابهت‌های عجیبی به اصطلاح وجود داره، هم بین یه سری از زبان‌ها، هم بین یه سری از اسطوره‌های اون زبان‌ها، و شروع کردن خانواده خانواده کردن، مثلا اسطوره های سامی، اسطوره های مثلا ایرانی، اسطوره هندو ایرانی، حالا مثلا حالا زیرش هندو ایرانی زیر شاخه هندو اروپاییه. مثلا قصه های پیدایشی که تو ایران هست به شکل عجیب، مثلا تو از اقوام اسکاندیناوی هم قصه های پیدایش شبیه. گفتم اینا چرا شبیه؟ شاید درباره چرایش نشه توضیح قطعی داد، ولی درباره چگونگی شباهتش میشه کار کرد و شده اسطوره‌شناسی تطبیقی. خب طبعا کسی که از این منظر نگاه میکنه میگه خب بین مثلا داستانهایی که در تورات آمده و داستانهای قرآن مشابهت هست. اسطوره‌شناسان اینجوری میگن، یعنی اصلا کاری ندارن به اینکه اون پیغمبر بوده نبوده، اصلا قصه واقعی هست واقعی نیست. میگم لا